بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه مرآت العقول آقای عسکری عبارت است از دو جلد کتاب حدود 800 صفحه، 750 صفحه دو جلد که بر مرآت العقول نوشتن. مرآت العقول شرح دائره المعارف اوله. دائره المعارف اول رو مرحوم کلینی نوشته، مرحوم مجلسی بر دائره المعارف اول شرح نوشته به نام مرآت العقول فی شرح اخبار الرسول. لذا مرحوم مجلسی در حقیقت دو تا دائره المعارف نوشته. یه دائره المعارف نوشته خودش بهار 110 جلد، یک دائره المعارف هم نوشته مرآت العقول که شرح دائره المعارف اوله. در حدود 40 و چند سال پیش که منم در جریان بودم، اون موقع ما شاگرد آقای عسکری بودیم، کسانی که میخواستن این مرآت العقول رو چاپ کنن اومدن خدمت حاج آقای عسکری که یه مقدمه بنویسین در برای این. ایشون هم اول قبول نکرد و خلاصه مقدمه رو نوشتن به عنوان حدیث شناسی در واقع، و حدیث شناسی رو هم در اینجا درس گفت. اگر من میتونستم و وقت داشتم، یعنی توفیق داشتم، این دو جلد کتاب رو از اول تا آخر به همه درس میدادم، چون این دو جلد کتاب نمیدونین چقدر مطلب داره و در مجموع تفکر خالص شیعی رو به ما عرضه میکنه. ایشون به عنوان اینکه مقدمه بنویسه برای محدثین در داستان شرح حال محدثین و به اصطلاح داستان مرآت العقول، اومدن گفتم بعد از پیغمبر اکرم دو تا مکتب پیدا شده، یکی مکتب خلفا، یکی مکتب اهل بیت. این دوتا در چهار اصل با هم اختلاف دارن. اصل اول عبارت است از صحابه. اونها مکتب خلفا تمام صحابه رو عادل میدونن و معتقدن که ما دینمون از صحابه میگیریم، از هر صحابه ای. اون وقت صحابه کیست؟ صحابه کسیست که یک ساعت در زمان حیات پیغمبر اسلام بیاره و تا آخر عمرش هم بعدن از اسلام برنگرده، این میشه صحابه. همون یک ساعتی که در زمان پیغمبر اسلام آورده ولو پیغمبر رو هم ندیده باشه، یا کوره یا شهر دیگه بوده، ولی همین که زمان پیغمبر اسلام آورده اسمش میشه صحابه. صحابه از اول تا آخر همه عادلن و حرفشون مقبوله و ما دینمون از اونها میگیریم. اصل دوم امامته. امامت رو اونا به انتخاب اهل حل و عقد میدونن، ما به انتصاب خداوند متعال میدونیم. اصل سوم نشر حدیث رسوله. اونها مکتب خلفا نشر حدیث رسول را بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر کلن ممنوع کردن، ولی به اصطلاح مکتب اهل بیت میگن که حدیث رسول یکی از دو اصل. ولی اهل، عرض کنم که اهل بیت، مکتب اهل بیت معتقد هستن و این کارو کردن که حدیث پیغمبر در کنار قرآن کریم دو تا اصل ثقلینه. یعنی وقتی میگیم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، هر دو. اصل چهارم اجتهاده. در اجتهاد و تقلید دو تا مکتب با هم فرق دارن. اونا معتقدن تمام صحابه و بعد از صحابه افراد تابعین و اینا مجتهدن، مخصوصا صحابه، و دو تا مجتهد میتونن با هم اختلاف کنن. اون وقت برای اینکه ریشه اجتهاد را تحقیق کنن برمیگردن به اینکه پیغمبر هم یکی از مجتهدین بوده. اینجوری میگن اصل قرآن وحیه، ولی بقیه حرفای پیغمبر روی اجتهادشه، لذا میشه باهاش مخالفت کرد. هر مخالفتی هر کی با پیغمبر کرده به اجتهاد اون کس حمل کردن. میگن مجتهد اگر اجتهاد کنه، کوشش کنه به یه نظری برسه، اگه به واقع برسه دو تا ثواب میبره، اگر به واقع نرسه اشتباه کنه یه ثواب میبره. بنابراین معاویه که با علی جنگیده، معاویه اشتباه کرده یه ثواب میبره، علی که اشتباه نکرده دو ثواب میبره، ولی هر دو مجتهدن. این خلاصه ای که گفتم. علت این که این بحث رو من کردم در بحث فدک و به اصطلاح خطاب فدک این است که اینها زیر چتر اجتهاد، مخصوصا اجتهاد خلیفه دوم عمر، خیلی کارا کردن. خیلی. یکی از راههایی که، سرچشمه هایی که درست کردن، اجتهاد در مسائل اقتصادی بود. در مسائل اجتهادی اجتهادشون اینجوری بوده، اومدن گفتن که پیغمبر به اصطلاح اکرم، یعنی اینجوری تحقیق کردیم ما از کتابای اهل تسنن، پیغمبر بعد از خودش سه باب اقتصادی از خودش گذاشته بود برای اهل بیت. یکی ماترک یعنی کل ارثیه، یکی فدک که در زمان حیات خودش در سال 6 هجری بعد از فتح خیبر و جنگ خیبر، چون فدک را بدون خیل و رکاب فتح کرده بود، فدک شده بود نصفش مال پیغمبر طبق آیه و آت زلقر با حقه. حضرت رسول فاطمه سلام الله علیها رو دعوت کرد، گفت طبق دستور خدا من باید اینو به تو هدیه کنم، بدم به تو، حق توه. یه نکته ای هم گفتن که اینو کم من گفتم، فرمودن که در بعضی از فرمایشاتشون تو کتاب های اهل تسنن هم هست، فرمودن که این رو هم هدیه میکنم، هم به عنوان اینکه مهریه مادرتو ندادم از دنیا رفته، اینو به عنوان سهم مهریه مادرت هم حساب کن. هم یه مسئله عاطفی گفتن، هم مسئله حقوق مالی. یکی هم سهم ذی القربا از خمس، خمس که داره که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، خمس که میدونید چیه؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى. این لذی القربا حق خدا و رسول بعد از پیغمبر دست ذی القربا است که خمسه، که حق ذی القربا اهل بیت که امروز ما بهش میگیم سهم امام علیه السلام، این رو هم از اهل بیت عصمت و طهارت گرفت با اجتهاد. پس عمر با اصل چهارم که اجتهاده در مسائل حالا اعتقادی و اینا چیکار کرد، کاری نداره، ما در مسائل اقتصادی سه راه اساسی درآمد اهل بیت رو بست و مصادره کرد، یکی ارثیه پیغمبر، یکی فدک و یکی هم سهم ذی القربا که خمس بود. ما تو این مسئله هستیم، داریم بحث میکنیم. اون وقت اینا برای اینکه راه اجتهاد را باز کنن دو تا کار کردن، یکی اینکه به اصطلاح اجتهاد را دو تا تعبیر داره اجتهاد، یکی تأویل یکی اجتهاد. اول به اصطلاح بیشتر تعبیر تأویل میکردن، بعد اجتهاد، بعدم الان دیگه هر دو تعبیر رو دارن، هم اجتهاد هم تأویل کردن. روی اجتهاد خودش این کارا رو کرد. اون وقت برای خاطر اینکه اصل اجتهاد رو مجتهدین رو معرفی کنیم، بعد اجتهاداتشون رو ما مجتهدین رو معرفی کردیم، حالا روی اجتهاداتشون هستیم. ما در اینجا آقای جواد آقا دو تا کار میکنیم، به این دو تا هدف این متن رو میخونیم، هم یه ذره بفهمی نفهمی صرف و نحو میگیم در ضمن عبارت، هم که این مطلب رو میخونیم که مفید باشه، لذا ضمنش نکته های صرفی و نحوی رو هم میگیم. چرا اینا رو گفتیم؟ به خاطر اینکه نکته های صرفی و نحوی اولیه رو بگیم، ضمناً هر چند جلسه یه جلسه از این کتاب از روی خود کتاب صرف و نحوش رو میخونیم، منم توی خود به اصلاح اینا رو تذکر میدم. و این معاویه من معهو مخطئون، 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 میمشه مثلا حذف کن واوشو، حذف کن نونشو، حذف کن میشه خطأ. ممکنه حالا شما بگی که نه من بقیه رو حذف میکنم، میمو خب و ترو نگر میشه مخطا. وقت ببینید تو لغت مخطا نداری، اصلا اینجوری عادت کنی به ریشه لغت برسی. شما میدونی اگر ریشه لغت رو در عربی بلد باشی چند تا لغت بلدی؟ حدود 200 تا لغت بلدی ریشه لغت. مخطئون از خطا است، اون وقت خطا یخطا و اخطا لیخطا لم یخطا لا یخطا لم یخطا لا یخطا و تمام اینا رو که میشه 140 تا، بقیهش هم اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت و خیلی چیزا یاد میگیری. مثلا به ما طلبه ها بگی که از خطا اسم آلت درست کن، ابزار خطا، میگم مخطا. میگه از خطا اسم زمان و مکان درست کن، میگم مخطا. میگه اسم مفعول درست کن، میگم مخطو. الان ممکنه بعضیش به کار نبرده باشه. اسم فاعل درست کن، خاطع. این خیلی، اینا خیلی جالبه، اگر در سر این دقت رو بکنین خیلی جالبه. چند وقت پیش مریض شده بودم، بعد از همین عمل مثل جراحی، یکی از بچه ها از امریکا اومده بود، میخواست بره مشهد، به نظرم از امریکا اومده بود، میخواست بره مشهد. گفت حاج آقا میرم مشهد دعاگوتون هستم. گفتم به امام رضا عرض کن منو بازنشسته نکنه. راستی پسرم بازنشسته انگلیسیش چی میشه؟ گفت ریتایرد میشه. گفتم چی؟ ریتایرد؟ نشنده بودم تا اون موقع. ریتایرد رو بنویس ببینم. نوشت ریتایرد. گفتم که چون من دقت میکنم با اینکه بلد نیستم هیچی، گفتم ری به معنای دوباره، مثل ریفرش، مثل ریترن، ببین اینا را اصلا درس نگرفتم ولی از کلماتی که میگم گفتم ریتایر، تایر یعنی خسته، ریتایر یعنی دوباره خسته، چه معنا داره؟ گفت نمیدونم، با اینکه میگم اونجا زندگی میکنه زبانش هم خیلی خوبه. خلاصه اون ور این ور با آقای شاهدی گفتم و شاهدی لغت نگاه کرد و اینا، یه چیزایی گفت ولی هنوز قانع نشدم، چون انگلیسی اینجوری نیست که ریشه ها همه درست باشه، ولی در این حال شما اگر به ریشه دقت کنید در هر زبانی که وارد بشید لغت زیاد یاد میگیره. اینو میخواستم خدمتتون جسارتا عرض کنم. الفقیه المجتهد الذی لا یبارا و الحبر الذی لا یجارا معاویه ابن ابو سفیان. این عبارت رو آقای عسکری انجام داده، فقیه مجتهدی که هرگز نظیر نداره و اون دانشمندی که هرگز موازی نداره. الفقیه هاکذا وصفه ابن حجر الهیثمی فی تطهیر لسانه. ابن حجر اینجوری گفته، کیو؟ معاویه گفته الفقیه الذی، الفقیه المجتهد الذی لا یبارا، کسی نمیتونه باش مسابقه بده، و الحبر الذی لا یجارا، حبری که کسی نمیتونه باش همنشین باشه، نمیتونه موازی باشه، نمیتونه هم مقام باشه، معاویه ابن ابی سفیان. الفقیه الذی لا یبارا، فقیه مجتهدی که کسی باش معارضه نمیتونه بکنه، و الحبر الذی لا یجارا، اون دانشمند عمیقی که کسی نمیتونه باهاش جریه باهاش حرکت کنه. ز وزیره عمرو ابن العاص، وزیر معاویه عمرو ابن العاص میخواد بگه که این دوتا رو با همدیگه اجتهادشون رو صحبت کنه. قال ابن حزم فی فسله ما موجزو. ابن حزم کتاب داره به نام چی؟ فسل، الفسل که ما هم داریم، فسل فصلها، یعنی به اصطلاح بخش ها و فصل ها درباره رجاله. قال ابن حزم فی فصله ما موجزه. در ابن حزم در کتاب فصل خودش چیزی رو میگه که خلاصش اینه، موجزه یعنی خلاصش اینه. فعلش چیه؟ اوجزه. فعل ثلاثه مجردش چیه؟ وجزه. وجزه ثلاثه مجردشه. اوجزه یعنی خلاصه کرد. موجز، موجز بگو یعنی خلاصه بگو، خلاصه کرده بگو. موجز یعنی شما که خلاصه میگی، موجز یعنی اون کلمه و مطلبه. قابل ابن حزم فی فصله ما موجزه، در کتاب فصل خودش چیزی را میگه که خلاصش اینه، موجزه. اون ضمیر هو برمیگرده به ما. ابن حزم در فصل خودش چیزی را میگوید، ما چیزی را میگوید که موجزه یعنی خلاصش اینه. ان معاویته و من معه مخطئون مجتهدون ماجورون اجرا واحدا. میگه معاویه و کسانی که با او هستن، که منظورش مثلا امراسه و دیگرانی که با علی جنگیدن. ان معاویته و من معه، معاویه و کسانی که با معاویه بودن، مخطئون یعنی خطا کردن، مجتهدون مجتهدن، ماجورون اجرا واحدا، اگر خطا کردن معجورن به یک اجر. من البته تا حالا 22 دقیقه صحبت کردم. ان معاویه و من معه مخطئون مجتهدون معجورون اجرن واحدن. معاویه و کسانی که با او هستن میتونن خطا کنن، مجتهدن، معجورن، یه اجر. و قال معاویه رحمه الله مخطئون معجورون مرتن لانه مجتهدون. معاویه رحمه الله خطاکاره، اشتباه میکنه، خطاکار نه که همه کاراش اشتباسا، یعنی در اجتهادش میکنه خطا کنه، ماجور است یه بار، یعنی یه اجر داره، ماجور مرتن نه که یه بار فقط اجر داره، یعنی یه اجر بهش میدن، ولی کسانی که خطا نکنن دو اجر بهش میدن. لانه مجتهدون، این دیگه عبارت خیلی روشنه. و ذکر مرتن اخرى معاویه و امر ابن العاص و قال. یه بار دیگه هم معاویه و امر ابن العاص رو با هم گفته و گفته چی؟ گفته انما اجتهدوا في مسائل دماء كالتي اجتهد فيها المفتون و في المفتين من يرى قتل الساهر و فیهم من لا یراهو. میگه که انما اجتهدوا فی مسائل دماء کلتی اجتهد فیها مفتون، ببخشید مفتون غلط خوندم، مفتون اجتهاد کرده اند مجتهدین در مسائل خون مثل مسائلی که اجتهاد کرده اند در اون فتوا دهندگان. مفتون یعنی مفتیها، فتوا دهندگان. و فی المفتین در میان فتوا دهندگان من یرا قتل ساحر، کسانی که رأیشون اینه که ساحر رو باید کشت، کسانی که سحر و جادو میکنن. و فیهم من لا یراهو، در میان مفتین کسانی هستن که قتل ساحر رو جایز نمیدونن. فأیو فرق بین هذه الاجتهادات و اجتهاد معاویه و امر و غیره ما لولا الجهل و الاما و تخلیط به غیر علم. پس چه فرقی هست بین این اجتهادات و اجتهاد معاویه و عمر ابن عاص؟ میخواد بگه که وقتی مجتهدین در مسائل خون که مهمه اشتباه میکنن و فکر میکنن قتل ساحره و یه اجداده میشن، پس چه فرقی است بین این اجتهادات و اجتهاد معاویه و عمر، یعنی عمر ابن عاص و غیر اونها؟ اگر شما میخواهید فرق بین اینها رو بفهمید، اگر جهل و کوری و خلط کردن به غیر علم رو به کار نبرید، یعنی اگر شما چشمتون رو باز کنید، عالم باشید، خلط نکنید، میگید چه فرقی هست بین اجتهادات معاویه و عمر عاص و دیگران؟ تو که غالب اجتهاد هستی، بس کارای اینا حمل بر صحت کن. فهمیدین چی میگه؟ لولا الجهل و الاما، یعنی تو که میگی اجتهاد اینا رو قبول نمیکنی و اعتراض میکنی به معاویه و عمر عاص، بی خود اعتراض میکنی، اجتهاد دیگران رو قبول میکنی ولی اجتهاد اینا رو قبول نمیکنی. دوباره میخونم و عرض کنم که ایو فرق بین هذه الاجتهادات، پس چه فرقی بین این اجتهادات هست که مفتین دارن و اجتهاد معاویه و امر و غیره ما؟ چه فرقی هست اگر تو جهل و اما و تخلیط به غیر علم کنار بذاری؟ تخلیط به غیر علم یعنی قاطی میکنی کارا رو، حرفا رو، بدون این که اطلاع داشته باشی. و اعتذر ابن تیمیه ایزن لمعاویه فی ما فعل به انه مجتهدون، عذر آورده ابن تیمیه هم برای معاویه به ما فی ما فعله، در اون کارهایی که کرده، به اینکه اون معاویه مجتهده. و قال و گفته انه که علی ابن ابی طالب فی ذلک، معاویه آخه بهش اعتراض کردن به ابن تیمیه در جاهای مختلف که چرا معاویه با علی جنگیده، گفته همونطوری که علی مجتهده معاویه هم مجتهده، اشتباه کرده، او مثل علی ابن ابی طالب است در این کار. و قال ابن کثیر معاویه تو مجتهدون معجورون انشاء الله، معاویه مجتهد است معجوره. معجور از چه لغتی گرفته شده امیر؟ اجر، یعجرو، آجر، اجر دهنده، معجور، اجر داده شده. معاویه مجتهدون معجورون انشاء الله. و قال، یعنی ابن کثیر گفته، بعد ایرادهی قصت تحکیم بین امر و ابی موسا، قصه تکمیت را که گفته بین امر و ابو موسای اشعری، اینجوری گفته، گفته فاقر، اقر امر یعنی امر ابن عاص، یعنی اقر امر ابن العاص معاویه لما ارعا ذالک من المصلحه و الاجتهاد و یخطئ و یصیب، اقرار کرده امر ابن عاص درباره معاویه برای رأی هایی که داره، اعتراض کردن که معاویه اشتباه کرده، امر عاص همونو تایید کرده، گفته فاقر امر ابن عاص معاویه درباره معاویه، چون که لما رعا ذالک من المصلحه، چون معاویه دیده که این مصلحته ولی اشتباه کرده، ولی اجتهاد و یخطئ و یصیب، اجتهاد هم خطا داره، یصیب یعنی چی؟ هم ثواب داره، ثواب با صاد، ثواب با صاد یعنی هم درست اجتهاد میکنه هم غلط اجتهاد میکنه. قال ابن حجر الهیثمی فی السوابق، فصلی الله علی محمد و آله.